دوستان نازنین، همونجور که خدمت رو اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما بانور دکتر عرفانی، درود شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنان آزاده و دلاورم، به ویژه در میهن باز همون در بند در خدمت هستم.
جناب آینه، با یکی از دوستان با سیما صحبت میکردم و ایشون به من میگفتن که در مورد کوروش پژوهش شده و شخصی به اسم ناصر پورپیرار صحبت کرده و گفته که کوروش به این صورتی که همه میگن وجود نداشته و پرسپولیس گویا 120 سال عمرش بیشتر نیست. این برای من چون خیلی عجیب بود و فکر کردم که آیا ممکنه کسانی باشن که اینجوری فکر بکنن، که فکر کنم پرسپولیس 120 سال هستش و اینکه کوروشی به اون صورت وجود نداشته. خواستم که شما لطف کنین در این رابطه، چون میتونم اطلاعات کافی دارین، برای ما صحبت بکنین و توضیح بدین که این صحبت ها از کجا اومده که اصلا برای من عجیبه، یعنی که 120 سال فقط عمر پرسپولیس باشه. بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. ببینید، هر سخنی باید زیربنای اون از خردمندی برخوردار باشه، یعنی با دانش و آگاهی و شناختی که درباره تاریخ ما داده هایی که گرفتیم و این داده ها در واقع دانش کافی برخوردار بوده و به عنوان یک رویدادی که در گذشته انجام شده و تاریخ نویسان بر اون باور دارن و تضادی در اندیشه‌های تاریخ نویسان گذشته و حال نیست، ما این داده ها رو یا این یافته ها رو میپذیریم. یکی از این یافته هایی که بدون هیچ تردیدی میشود گفت بر تاریخ ما و تاریخ جهان نگاشته شده، بودن کوروش بزرگه. ببینید، در میان سالهای 525 529 تا 559 30 سال کوروش در بیشترین از بخشهای آسیای مرکزی و آسیای باختری تا نزدیکی مرز اروپا فرمان روایی داشته. ما همون که قبلا در برنامه‌های پیشم برای شنوندگان شما یا دیگر شنوندگان یا بینندگان رادیو تلویزیون ها برشمردم، این در واقع رویداد بزرگ رو چندین و چند تاریخ نویس بزرگ که در واقع میشود گفت نخستین تاریخ نویسان بزرگ و جلسه جهانی هستند، که هرودوت نخستین آنها هست، که میشود به سه تن از تاریخ نویسان بزرگ در واقع که هرودوت نخستین و بزرگترین و پدر تاریخ جهان هست، همچنین که کتسیاس، گزنفون و نبونید پادشاه بابل که میشود گفت به دست کوروش تبعید میشود، همگی در این باره بسیار واضح و مشخص در باره بودن کوروش، دیدگاه کوروش، کارهایی که کوروش انجام داده، جنگ‌ها و کشورگشایی و هر آنچه ما اکنون می‌دانیم نوشته شده. و بعد از اون هم صدها چهره تاریخ در این باره سخن گفتن. البته می‌شود گفت اینو دسته‌بندی کنیم، هرودوت به گونه‌ای طرفانه درباره کوروش نوشته، کتسیاس بسیار مغرضانه، گزنفون بسیار جانبدارانه و نبونید به عنوان یک پادشاه بابل که تبعید بشون شده از سوی کوروش به گونه های گوناگون بشونه. ولی بودن کوروش و دادگری و مهرورزیش، اون استوانه معروفش یا آزادی نامه کوروش یا نخست منشور که باشد کوروش، اینا در واقع برگ های زرینی هستن که کاملا مشخص هست و مورد تایید همگان هستن. همونطوری گفتم صدها نوشته و کتاب‌هایی در گذشته هم اکنون هم در این باره نوشته شده و گواه بر این درستی این کاره. از جمله در بسیاری از کتاب‌های عهد عتیق یهودیان آمده است، در خود قرآن هم که سوره الکهف از آیه 83 تا 97 به مراتب آمده که خود بسیار دانشمندای بزرگ در واقع همون ذوالقرنین و کوروش می‌دارم و در کتاب‌های بسیاری من اگر زمان باشه برای شما بند می‌شارم که این گفته ها و این کارهایی که در تو سرشک و خوی کوروش و نگاشته شده و نقاشی‌هایی که کشیده شده تمام اینا هست روزمره هر سال بیشتر از سال پیش آگاهی هایی به دست می آید که چگونگی فرمان روای کوروش رو برای ما بازگو می کنه که همچنان شگفتی انسان بیشتر می شود که این فرمان روای مهربان دلاور دادگستر چه دیدگاه انسانی و زیبایی رو در اون گذشته و انجام رسانده که همکنون هم ما در سطح جهان یار از اون کم می بینیم.
آیا شما مایل هستین که همون کتاب ها رو اسم ببرین؟ به هر حال شما به فاکت های اشاره میکنین که من دوست دارم کسی که مایل هستش با شما یک گفتگوی داشته باشه این فاکت ها رو شما براش اعلام بکنید که کتاب ها رو بدونه، و مایل هستم البته توضیح بیشتری بدید بر وجودش و اینکه 120 سال از کجا اومده. این دیگه به قول معروف چه صیغه‌ایه که پرسپولیس 120 سال، یعنی این واقعا اگر کسی این حرف رو زده من فکر میکنم که باید کودکی باشه که اطلاع از هیچی نداشته باشه. بفرمایید.
ببین نوشته هایی که هست گزارش هرودوت هست در رابطه با زاده شدن کوروش هست، بیشتر جنبه افسانه‌ای داره. بعد از هرودوت که سیاس هم که گفتن به این رابطه بسیار سخن گفته، ولی از همه پرآوازه‌ترین کتابی که از تاریخداران گذشته به جا مونده کوروشنامه گزنفون هست. میدونید همین در واقع رئیس جمهور سومین جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا، این قانون اساسی آمریکا رو میشود گفت با پرداختن به کوروشنامه گزنفور نوشتند. و این و همچنین تاریخنامه که نبون این مونده گواه بر اینه. بجز این خود استوانه کوروش هم در واقع در این باره خودش که من کی هستم، نام خودم، نام پدرم و نام پدر بزرگم چی هست، اینا رو برش مرده. در واقع میشود با ده ها هم که گفتم دیگه های دیگه این بودن کوروش بی تردید کاملا مستند هست، ولی برای کسی که بخواد اینو کاملا بررسی کنه بهترین کتابی که میتونه از زمان، چون گزنفون هرودوت 100 سال تقریبا پس از کوروش زندگی میکرده و گزنفون 200 سال، و آن هرچی که ما به گذشته نگاه کنیم بهتر میتوانیم درست بودن یک اثر رو دریابیم، چون زمان که میگذرد یه مقدار در واقع اون آگاهی های ما به صورت افسانه میشه یا کمتر کمبها یا کم رنگ میشه. ولی چون کوروش در پس از خودش هرودوت و گزنفون و کسیاس و نبونئید و خودش پرداخته، این آگاهی ما رو بسیار مستند و قابل توجه میکنه. بهترین نوشته ای که میتونه دسترسی داشته باشه گزنفون، کوروشنامه گزنفون هست به باور من.
خب عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای قلی بند، صدای منو دارید؟
تاریخ البته من نمیدونم به چه گونه این دوستان در زمین کار کردن اینو درست کردن، ولی
یه لحظه گوشی داشته باشه لطفا.
میشه بعد گفت اگر اشاره به خود این استوانه کوروش که در واقع کشف شده، البته در قرن 18 هم کشف شده، این خود در واقع آرامگاه کوروش که استوانه کوروش در 1879 به وسیله یک دیپلمات انگلیسی به نام هرمز رسام در واقع از بابل کشف شده. اگر منظور این تاریخ که خب این تاریخ این بیانیه رو کشف شده، اگر به گونه بعضی از دوستان شاید اشتباه بکنن که در گذشته های دور در فرمان روایی های اسلامی برای که هر چیزی رو که دور از دیدگاه و دور از اون پرستشگاه ها و باورهای اسلامیان باشه به گونه اینکه نابود میکردن نام دیگر درشون میگذاشتن که نابود نشه، آرامگاه کوروش رو به عنوان
اجازه بدین جناب آبتین آینه شما بس. اگر که صحبت شما در این زمینه به پایان رسید، جناب قلیوند ما داریم پای خط و مایل هستیم که صحبت های ایشون هم بشنویم. اجازه شما صحبتتون تموم شد، به پایان رسید این پاراگراف. جناب قلیوند پای خط هستن و ایشون مایل هستن که با شما صحبت بکنن. امیدوارم که شما بتونید صدای ایشونو بشنوید. اجازه بدین شما.
صدای من هست شما به آینه؟
صدای ایشونو میشه؟
صدای شما؟
بله.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قلیوند. شما میتونید مستندات خودتون در رابطه با اینکه فرمودین کوروش 120 سال در واقع قدمت داره رو بگین. جناب آقای آینه صدای شما میشنون، ایشون با شما مناظره خواهند داشت. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولی که 120 سال نه، من کلا میگم که اصلا وجود نداشت. ببینید، معرفی تاریخ به صورت بسیار مبتدی و بدون هیچ سند مدرکی و فاقد اعتبارهای علمی که موقع یه فرم و شمایل داستانوار به خودش میگیره، بدون ارجاع مخاطب به رفرنس های تایید شده. ببینید، ممکنه رفرنس های تایید شده شما مثلا هرودوت باشه یا کوروشنامه باشه یا فلان کتاب باشه، اینها ملاک نیست. ببینید ملاک، مثلا ببینید ما میخواییم مثلا بیایم در مورد هخامنشیان مثلا داریوش اول صحبت کنیم. صدای من رو دارید؟
بله بله بفرمایید.
رفرنس های تایید شده ما هرودوت نیست، کوروشنامه نیست. رفرنس های تایید شده ما، ببینید اصولا کتاب، اساسا کتاب از کجا برمیخیزه؟ کتاب وقتی که میخوایم مثلا در مورد امپراتوری یا سلسله هخامنشیان گویا میخواییم حرف بزنیم، یا مثلا در مورد داریوش اول میخوایم یک بررسی بکنیم، میریم سراغ کتیبه بیستون مثلا، دیگه نمیریم سراغ کتاب هایی که ممکنه صدها هزار کتاب نوشته بشه، صدها هزار صفحه در موردش نوشته بشه. اصولا در مورد خود هرودوت جعلیات خیلی زیادی بوده. اساسا حرف من اینه که میریم سراغ کتیبه و اون کتیبه رو بررسی میکنیم. هر آن چیزی که از کتیبه به دست بیاد در مورد خارشش، در مورد اینکه فلان شاه چه کسی بوده، چی کار کرده، کجا رو فتح کرده، در مورد این میتونیم حرف بزنیم و وارد کتاب بکنیم. خب کتاب های ما میبینیم که در مورد آشپزی دوران مثلا هخامنشی حرف زده، اینها از کجا در اومده؟ اینها هیچ کدوم سندیت نداره.
ببینید دوستان عزیز، ما همی که گفتیم این در واقع کتابهای که ایشون میفرماین به گونه دیگه هستن. نقشلوتن، ایستتو و تاقل دوستان کتیبهای گوناگونی هست. خود در واقع بیانی کوروش بزرگ که بهش میگونن نخواستی منشبه ها داریم و موقع و چه هستش، این کاملا واقعه شده و شناسه کوروش هست. و در حال شما چقدر بار می توانید پیدا کنید گزارشی از هرودوت؟ همچنین گفتن هرودوت پدر تاریخ نویسی جهان هست. تازه بسیار نظر خوشی بود که کوروش داشتن از این آدم های یونانی رو عکس بودن و در سرزن زیر فرمان کوروش هم زندگی می کنند. بسیار بار دیگر اندیشی تاریخ من فکر نمی کنم شما از این در مطبعه های گوناگونی که هم در کتیبه هایی که شما گفتید سنگ نوشته های گوناگون نوشته شده کاملا مشخص، هم در گزارش تاریخ نگاران گوناگون خیر ایرانی و در سنگ نوشته های گوناگونی که الان هستند دارن محصول میشه، چطور میشه و در واقع این دیدگاه شما را پذیرفت که در واقع اون شما میفرمایید که بعد هم نهای دیدگاه خودتون رو در واقع این را تعریف میکنید و من میتونم با شگفتی و با پوزشان بخوام که یکی ذره از دیدگاه های علمی و دانشی نیست، چون ما چیزی رو در طول تاریخ این صده ها از این نگارش ها در یافتن گذرش ها با گفتگوی با گفته های شما همخوانی ندارن. البته من میتوانم بپذیرم چون کوروش عملکرد و کردارش بسیار درخشان بوده، بسیاران دیدگاه درستی و همخوانی با این بزرگ فرمان روای دادگر ندارن، به گونه ای میخواهند در واقع عملکرد و بودن اون را زیر سوال ببرن. و من با درود به شما و احترام و گرامی داشته دیدگاه شما، ولی میخواهم بگویم که یک روش نادرست و در واقع گرفته شده از دیدگاه
جامعه های اسلامی به ویژه رژیم جمهور اسلامی که میخواهد سمبول های زیبایی دانایی و در واقع تاریخی این مردمه رو بگیره و بر مبنای این ویران کردن در واقع آثار فرهنگی و تاریخی کشور اسلام که بتوانند سیستم اسلامی و سیستم فرمانروایی خودشون رو خوش فرمان کنند. این سیاستیه که در واقع سالهاست این سیستم و پیرامون آنها وابستگان رو در بر گرفتن که ما از گهگاه از جاهای گوناگون و از بلندگوهای گوناگون داریم میشنویم.
مورخین اگر ما 100 تا مورخ داشته باشیم 99 ممیز 99 همه یهودی هستند. یعنی من نمیدونم چرا این یهودها اینقدر علاقه داشتن به تاریخ ایران و همه که رفتن شیراز. یعنی همشون یهودی بودن و تماما ببین اصولا تاریخ یک چیزیه که اگر 100 تا مورخ 100 تا استانشناس بره از یک جای گزارش تهیه کنه از یک چیزی اصولا متفق القول نخواهند بود، یعنی جوابهاشو یکسان نخواهد بود. ولی اینها گویا همه مثلا این که داریوش مثلا چگونه چیز شد به عنوان پادشاه برگزیده شد، مثلا اسبش زودتر شیر کشید و تمام مورخین هم متفق قول هستن که بله این بوده و این چنین بوده این چنین بوده و تماما همگی یهود بوده. اینها نمیدونم وقت برنامه ایجاب میکنه یا نه، تماما ساخته و پرداخته و از قبل تعیین شده بوده که برای ایران به چه صورتی به چه دلیل جانم به چه دلیل این تاریخ نویسی انجام شده. دلیلش خیلی، حالا نمیدونم شما چه مقداری اطلاع دارید یا نه، حالا من نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم که دلیلش چی بوده که بیان برای یک منطقی به اسم ایران هویت تاریخی بسازن. اینها خب اگر این رو بخوایم بحث کنیم باید برسیم به اینکه اینها میخواستن در مقابل منطقه عربنشین خب یک سلسله پهلوی رو میارن به اسم رضاخان و از اون چرا برای نه تنها برای ایران، برای منطقه تاریخ سازی کردن، برای خود ترکیه خیلی تاریخ سازی، مثلا امپراتوری عثمانی ساختن، برای منطقه برای مناطقی که لازم بوده ساختن. یک سلسله مثلا رضاخان پهلوی رو آوردن، آتاتورک رو در ترکیه گذاشتن. اینها البته دلایل داری که سهیم در ناسیونالیسم باشن و در مقابل اعراب قرار داده بشه و هویت ملی و از این حرفا که ساخته بشه و بعدها بهره برداری بشه ازش.
زده میشم از این نازنین که به این گونه سخن میگویند. سخن ایشون باور کنید اینقدر پراکنده است و بونستنه که باید فقط تنها هم شگفت زده میشه. ببینید ما در سال 1818 شخصی به نام رابل گر پورتر جهانگرد دیپلمات انگلیسی میگوید که این پاسات را کشف میکنه. تا پیش از اون به عنوان مشهد مادر سلیمان نامیده شده. شما کجای کار دیدی که در طول این 200 ساله که امپراتوری بریتانیا کبیر وارد آسیا به ویژه ایران و هندوستان شده دل خوشی با تاریخ و فرهنگ ایران داشتند؟ شما کجای تاریخ میبینید که تاریخ نویسان یونان باستان بخواهند در واقع برای رقیبشون که امپراتور ایران بوده بخواهند تاریخ خوب بسازن و تاریخ سازی کنند؟ شما اگر شناختی از کسیاس داشته باشید، کسیاسی که از زمان اردشیر دوم در از هخامنشیان در واقع پسش برباد و بسیار نفرتش و دیدگاه نفرت انگیزی از کوروش نوشته شده که ما همچنین بررسی هم کردیم گفتیم که می شود گفت 3-4 دسته گزارشی که به دست ما رسیده برای کوروش هست که به گونه ای آن دسته که بسیار دیدگاه موافقی داشته با کوروش گزنفون بوده و دیدگاه که سیاست بسیار نفرت انگیز و نفرت پراکنی بوده علیه کوروش و هروتوس تقریبا میانه بوده. با این حال ما کار رو الان بین 3 دسته یا 4 دسته ندارم ابوید هم همچنین، ولی خود گزارشی که سیاست هم در واقع که با عنوان مخالف کوروش به ما داده و رسیده نشان دهنده بودن کوروش. حالا این چگونگی بودنش رو میتوانیم بررسی کنیم. میشه باید گفت هرودوت به گونه ای به زایش کوروش از ماندگار رو بر خوابهای کاستیاک پدر بزرگ که آخرین پادشاه ماد میدیده و سرنوشتی داشته بسیار با سرنوشت های دیگه شباهت هایی داره که افسانه گونه است، ولی تمام اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه همچنان بودن کوروش رو کاملا مشخص میکنه. دوست ما یک گونه ای اشاره به امپراتور عثمانی کردن که اصلا نادیده میگیرن و در واقع به گونه های گونه هم که از گفته دوست ما برمی آید دوست ما یه دیدگاه سیاسی دارن برای رد کردن یک مطلبی و نشاندن مطلب دیگه از یک دیدگاه سیاسی برخوردار هستن و میخوان بدین گونه بیان کنن که من به باور من مسائل تاریخی و فرهنگی که کاملا ثابت شده است ما نمیتوانیم با دیدگاه سیاسی در واقع برباد بدهیم یا نه، با دیدگاهی که خودمون داریم یه دیدگاه سیاسی بخوایم یک فرقی از فرهنگ و در واقع یا تاریخ رو محو کنیم و دوباره با دید خودمون به وجود بیاره. این به باور من پسندیده نیست که پژوهشگر توانمند و آگاه و خردمند و بی‌طرف بدین گونه برخورد نمی‌کنه و این میشه باید گفت فقط شگفتی انگیزه و کاربردی هم شاید برای کسانی که آگاهی اندکی داشته باشن نداشته باشن بتونن تبدیل کنن یا بخوان به یه چیزی رو نابود کنن چیزی رو جایگزین کنن کارساز بشه، ولی برای یک انسانی که از دیدگاه تاریخی و آگاهی ژرف و شناختی درست برخوردار بشن و دیدگاهشون بر مبنای استواری تاریخ هستن به باور من همچنان شگفت انگیزه. صدها در واقع نوشته و کتاب هست در این رابطه گفته شده و جای هیچ گونه تردیدی نیست. امیدوارم که دیدگاه دوستمان بگونه ای باشه که برای کسایی که شناخت داشت دارن و بر باورهای و داده های تاریخی باورمند هستن ارزشمند باشه، که من تا اینجایی که گفته ایشون شنیدم شکر بختانه واژگانی درست و مستند در نیافتم
و به خصوص اینکه گفته شده 120 سال، من نمیدونم این 120 سال به هیچ عقلی جور در نمیاد که عمر پرسپولیس باشه.
البته ایشون گفتن
کسایی که جنازه ها جنبه و استخوان تمام اینا کاملا در با بودن علم امروز و سالهای پیش کاملا زمانبندی می شود که تو نسبی دریافت که این کسی که استخوانش پا برجاست یا مانده از گذشت چند صد سال و چند هزار سال پیش بوده است و همچنین تمام زمین شناسی این داده ها رو به ما کاملا قابل شناخت هست. من این دوستم در شگفتم چگونه می که شما این ستون های تخت چفشید به نگاه کنید، شما الان ما حتی عکس و نگاره هایی داریم یا نقاشی هایی داریم از پریود های سال های گذشته که نشان دهنده اینه که اون موقع چقدر ویرانیش کمتر بود، الان ویرانیش بیشتر شده. حتی طاق بستان ما در 145 170 180 سال پیش عکسایی هستش که به مراتب از حالا در واقع کمتر ویران شده و زیباتر و کاملا در نوشته ها سعی نوشته ها و عکس ها و نگارهایی که اونجا هست کاملا مشخص تره. این که ما بینیم 120 سال این در واقع تخت جمشید برپا شده، کی برپا کرده، چیمونو برپا کردن. یه دوستیه داشتیم که از این دیدگاه های اسلامی و علوی بود که یعنی علوی بود میگفتش که شاهنامه رو تمام این کتاب های فارسی و فارسی که هستش رو محمد علی فروغی نوشته، شاهنامه محمد علی فروغی نوشته. خب این فقط آدم شگفت زده میشه اگه محمد علی فروغی میتواند یه شاهنامه ای که یکی از 4 شاهکار ادبی جهان به باور من شاهکار ترین شاهکار ادبی جهان هستش نوشته باشه که میدونه که اون چهار شاهکار میتونه شکار شکسپیر باشه، کار ویکتور هوگو باشه و هومر و سپس شاهنامه فردوسی. اگر محمد علی فروغی همچین شاهکار یا فایده خودش تمام یک تنه تمام این کارهای انجام داده، اصلا این که اصلا در طول تاریخ نمیشد هزاران هزار نابغه دیگه هست. خب این هم مثل بیپایه هست که همین در واقع این گفته دوستمون بیپایه هست که در واقع این 120 سال پیش ساخته شده یا انگاشته شده. آخه چطور میشود شما میگید دانشجوی رشته ساختمان هم که در واقع ابزارآلات کاری که داره یا فرا میگیره و اونه یه بهش بدی بره از دیگه و بررسی کنه و باستان شناسی کنه و در واقع عمر تاریخی این دیوارها و جدارها و کتیبه‌ها و تمام این دست نوشته ها و بررسی زبان هایی که کنه میبینه که واقعا جز شگفتی چیزی در خود نخواهد داشت. من میشنوم.
بله جناب قلی‌بند،
من عذر میخوام یه چیز اضافه کنم. من نگفتم 120 سال قبل تخت جمشید ساخته شده. تخت جمشید اصولا بر سر خرابه های تمدن
خب شما صحبت
تاریخیست. حالا شاید کوروش نبوده داریوش، یعنی شما هر نامی که بده کوروش بوده، حتی خود کوروش هم گویش های گوناگون یهودی یا گونه دیگه کوروش تلفظ میکنن. ما ایرانی همینطور اروپا میگن سایروس. شما در واقع این اثرهایی که این فرد حالا هر نامی بوده در کلار کسی که حالا چون کوروش در بدین گونه عمل کرداش تاریخی و مستنده، شما نگاه کنید به دو سال پیش رئیس پارلمان کارات میگوید که ما نام و کشور اون از کوروش گرفتیم. یعنی میخواهم بگم که من با این بحثی ندارم که حالا این کوروش میتونه در واقع یه نام دیگه باشه، ولی این عمل که از این کارا کاملا مستنده، هیچ تردیدی نیست. حالا اگر روزی روزگاران یک مجموعی از آثاری به وجود بیاد یا پیدا بشه یافته بشه که به ما چیزی دیگه بگوید یه بعد دیگه است، ولی تا کنون تمام تاریخ نویسای بزرگ جهان و نگارش‌ها و کتیبه در واقع سنگ نوشته هایی که بر جا مانده هیچ چیزی جز این که ما میگوییم به ما نشان نداده و ما نمیتوانیم بپذیریم که این به گونه دیگه است. هیچ راه و روشی به جز این که یه گروهی به خانه‌هایی رو ویران کنن و بر ویرانه هم در واقع چیزی رو جدید بسازن و با اونم یک دیدگاه کاملا سیاسی که دوست اون آقای قلی‌بند هم نشان میدن یک انگیزه سیاسی پشت دیدگاهشون هست، اون انگیزه سیاسی به ایشون در واقع و دیگر دوستان ایشون اجازه میده که این در واقع بخواهن که یک بوره یا یک پریودی از زمان رو محو کنن و بخوان یک دیدگاهی رو جایگزین کنن. من به جزن هیچ انگیزه دیگه نمیتونم دریابم.
جناب آپتین‌آین اجازه بدین جناب قلی‌بند هم صحبت بکنن، صحبت هایش رو باز بشنویم. ما
خواهش میکنم.
بفرمایید قلی‌بند
جان، در مورد چی؟ در مورد تخت جمشید حرف بزنم یا در مورد چی؟
در مورد
معماران و اصلا شهر ایلامی بوده، تمدن ایلامی بوده. ببینید حتی مثلا تو خزانه تخت جمشید ساخته نشده، مواری موجود نیست، پای ستونهای نوتراش، سیستم شبکه آبرسانی نداشته، فاقد کف سازی، حتی طبق آزمایش کربن 14 هیچ گونه آتشی در بنای تخت جمشید دیده نمیشه، توهم‌زایی مورخین هست. پس بنابراین وقتی که میاییم ما نمیتونیم بر اساس کتاب ها اسم کتاب استناد کنیم. وقتی که ما میگیم کتیبه بیستون رو جعلی میگیم، نمیدونم سازمان دهی میکردم میومدم از مصر تا حبشه و فلان، اینها همه واقعا داستانه. یعنی یا ما باید صورت یک چیز رو به صورت علمی بررسی کنیم یا به صورت غیر و یک سری جهنی معماران خود ایلامی ها در منطقه بوده که برمیگرده به همین. حالا نمیدونم چرا مورخین هم همیشه اولین تمدن بشری که تو بین النهرین بوده، بین دجله و فرات تا خلیج فارس، که تماما ما تمدن ایلام، آشور، اکدی ها رو داریم، ایلامی ها رو داریم، تمام اینها رو بایکوت میکنن و سرآغاز تاریخ ایران رو مصادف با هخامنشی ها میگن. این گستره تاریخ نویسی تنها به هخامنشی ها محدود نمیشه، ما اتفاقا میایم جلوتر، اوضاع وخیمتر میشه وقتی که ما به اشکانیان میرسیم و میخوایم اشکانیان رو بررسی کنیم، و اوضاع باز وخیمتر میشه که وقتی ما به ساسانیان میرسیم. یعنی اینها تنها محدود به هخامنشیان نمیشه. ما اصولا یک سری کتیبه هایی دست داریم که اونها هم جعلیست و طبق آنهایی که تازه میگه خوانده شده ما اثری از اونها نمیبینیم، و وقتی که اثری از اونها نیست
جواب قلیبند پایان رسید. ما امیدوارم که بتونیم توی برنامه دیگه بتونیم خیلی راحت‌تر با شما صحبت کنیم و هم جناب آقای آینه و این گفتگو رو ادامه بدیم.
تشکر. من میتونم یه سوال بپرسم فقط در آخر برنامه؟
بفرمایید.
خودتون جواب بدید.
بفرمایید.
وقتی که از جناب آپتی می‌پرسم، وقتی هیچ دست نوشته‌ای، من می‌خوام یه ورق از دوران ماد به ما نشون بدید. وقتی که هیچ دست نوشته‌ای از زمان ماد در دسترس ما نیست، نمیدونم از شور آخر آسیا نمیدونم رکسانا و اینها، وقتی هیچ دسترسی از ما نداریم، من میگم وقتی هیچ دسترسی نیست ما چجوری میتونیم به این کتاب هایی که نوشته شده ما به اینها استناد کنیم؟ ممنونم.
مرسی، خیلی ممنون جناب آپتین آرین. ما متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه ممکن لطف کنید در همین زمان جواب ایشون
رو. شما از کوتاه سخن خواهم گفت. نخواست این که یک جمله دوست مراقب قلیوند درست هست که تاریخ ایران با تاریخ هخامنشیان شروع نمیشود. این درسته، تاریخ ایران پیش از اون یکی از اشتباهات بزرگ سیستم پهلوی این بود که تاریخ شاهنشاهی رو از زمان در واقع بودن هخامنشیان برپار گرداندن، که اشتباه بزرگ بود. پیش از آن ماتا نخستین امپراتوری بزرگ ایرانیان بودن، ضمن این که تمدن ایلامی هم که هم اکنون شما این کتاب ایرج اسکندری رو بخوانید در رابطه با تمدن ایلامی که همون تمدن ایرانی بوده در واقع بسیار خوب نوشته شده. اینجا من میتونم بپذیرم فقط این جمله داره که در واقع تمدن ایران با تمدن هخامنشیان آغاز نشده، ولی من کوتاه از اما این نکته هم بگم، در مصر باستان در همین اهرام ثلاثه سنگ نوشته ها و کتیبه های درباره کمبوجی هستش، میتوانم این رو کاملا هر کسی این رو پیدا کنم. دوم این که 127 کشور جز امپراتوری نبوده، از اون حرف هاست. 25 در واقع کشور زیر فرمان این در کتیبایی که از کوروش بر جا مونده از داریوش 25 کشور نمیشه، نه 127 کشور. من برای که این کوتاه سخن بگویم، پاسخی هم به آقای قلیوند بگویم، از هرودوت میخوانم و چند تاریخ نگار برجسته. هرودوت میگوید پارسیان کوروش را چونان یک پدر سخن میگفتند، زیرا وی مهربان بود و آنچه برای ایرانیان نیکو بود کوتاهی نمیکرد. همچنین هرودوت او را مردی زود خشم میداند. دانادامایوف میگوید کوروش محبوب ترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود. کوروش آیین و آداب و دینهای سرزمینهایی که بر آنان پیروز میشد را گرامی میداشت. پارسی ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردود، یهودی ها او را مسیح فرستاده از سوی یهوه، و یونانیان او را پیروزمندی بزرگ و سیاستمداری باهوش میدانستند. زنفون کوروشنامه او را فرمانروای آرمانی و ایدئال ستوده است. والتر هنتس میگوید کوروش سه امپراتور را سرنگون کرد، ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سه فرمان روا را، نه آستیاک، نه گرزوس و نه نبومیل را نکش، بلکه به تبعید آنها بسند کرد. برای آنان زندگی شاهانه ای فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بیمانند بود، همکنون هم بیماننده، تا زمان کوروش هرگز رخ نداده بود. اوریل ریپورت میگوید پیروزی‌های کوروش مولد پدید آورنده پهناورترین امپراتوری بود که تا به همکنون شناخته شده است. من چون وقت نیست کوتاه میکنم و درود میگویم به دوستانمون و امیدوارم که شنوندگان شما بهره اندکی گرفته باشند گفتایی که من و دیگر دوستان و خود برگزینند هر آنچه درست هست و نادرست.
بله درود بر شما و جناب گل و با سپاس روز خوش.